أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
طاعتتون قبول، شیرینی و حلاوت نمازهای اول وقت گوارای وجودتون. و اما در این فرصت شما را دعوت میکنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز به مدت 70 دقیقه.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. خیلی سپاسگزارم که امروز هم با برنامه گفتگوی سیاسی ما را همراهی میفرمایید. من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم و مهمانان ارجمندی که در برنامه امروز حضور دارن در خدمت شما خواهیم بود با موضوعی که به نظر من موضوع بسیار جذابی هم خواهد بود و شما علاقمندان به گفتگوهای سیاسی قطعاً مثل همیشه ما رو هم همراهی خواهید کرد با سامانه پیام کوتاه 30,010,35 و 162 برای ارتباطی شما عزیزان هست با برنامه‌های رادیو گفتگو. همینطور عزیزانی که تمایل دارن برنامه‌های رادیو گفتگو رو روی تلفن همراه خودشون بشنون میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا دسترسی داشته باشن به شبکه‌های مختلف صدای جمهوری اسلامی ایران و اگر برنامه رو سر زمان پخش نتونستید بشنوید میتونید به آرشیو این برنامه مراجعه بکنید. اما در آستانه روز 13 آبان هستیم که در تقویم جمهوری اسلامی با موضوع استکبار ستیزی این روز رو میشناسیم. روز 13 آبان در سه مناسبت برای ما یادآور اتفاقاتی است که در سال 1343 ماجرای دستگیری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در قم و تبعید ایشون به ترکیه شکل گرفت و در 13 آبان 1357 که دانش آموزان تهرانی در اعتراض به دخالت‌های آمریکا در ایران تظاهرات کردند که با مواجه شدند با در واقع برخورد دشخیمان رژیم شاه و به خاک خون کشیده شدن دانش آموزان و همینطور روز 13 آبان 1358 که تسخیر لانه جاسوسی امریکا بود توسط دانشجویان خط امام که حضرت امام از اون به عنوان انقلاب دوم نام بردن. روز 13 آبان ابعاد مختلف دخالت‌های امریکا و مسائلی که منجر شد به یک شعار بسیار بسیار ایدئولوژیک در کشور ما به اسم مرگ بر آمریکا. این شعار شعاری شد که در جهان شعار آزادگان جهان شد روبروی استکبار جهانی. میخوایم این موضوع رو با هم به بحث و بررسی بنشینیم با مهمانان عالی قدری که در استودیو حضور دارن و مهمانانی که به صورت تلفنی ما رو همراهی میکنن. تمنا میکنم تا انتهای گفتگوی سیاسی ما رو همراهی بفرمایید.
نفرت بین المللی از ایالات متحده آمریکا، زورگویی ها، تروریسم دولتی و رویه خشن و ضد حقوق بشری این کشور در نظام بین الملل موضوعی فراگیر شده است. حمله به افغانستان و عراق، نسل کشی در ویتنام، حمایت بیدریق 70 ساله از رژیم کودک کش یهودی در فلسطین، تحریم های ظالمانه، کودتاها، براندازی و زورگویی های روزافزون از جمله عادت های ترک نشدنی و عملکرد این کشور در جهان است. به همین نسبت نیز در تاریخ معاصر ایران از جنگ جهانی دوم تا کودتای 28 مرداد، حمایت های بیدریق از پهلوی دوم، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی، پناه دادن به منافقین تروریسم، وضع تحریم‌های ظالمانه و سایر موارد دشمنانه با ملت ایران باعث نفرت ایرانیان از این کشور و تداوم شعار مرگ بر آمریکا در جغرافیای سیاسی ایران زمین و سایر ملت‌های مستقل جهان شده است. طبعاً این گونه نفرت‌ها واکنشی به حق از طرف ملت‌هایی است که مورد ظلم این کشور واقع شدند. مادام که در سیاست ورزی بین المللی آمریکایی‌ها در بر همین پاشنه یک جانبه‌گرایی و استکبار به چرخد، صدای فریاد ملت‌ها مرگ بر آمریکاست. در این برنامه در راستای روشن‌تر شدن این موضوع بدین پرسش‌ها پاسخ خواهیم داد که علت نفرت بین‌المللی از آمریکا چیست و چرا ملت ایران از رفتار این دولت متنفر است؟ گفتمان مرگ بر آمریکا در جهان تا کی ادامه خواهد داشت و چرا آمریکا نمی‌خواهد از رفتار و اقدامات ظالمانه خود عقب نشینی کند؟
ساعت 17:40 از دهمین روز آبان ماه 1400 رو پشت سر میگذاریم. شما شنونده برنامه گفتگوی سیاسی هستید از رادیو گفتگو. در برنامه امروز قرار هست گفتگو بکنیم و تبیین بکنیم چرایی ظهور گفتمان مرگ بر آمریکا در فرهنگ سیاسی ایران و ملت‌های مستقل جهان رو با حضور کارشناسان و صاحب نظران این حوزه. شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 در برنامه ما مشارکت داشته باشید. همینطور 162 هم آماده دریافت نقطه نظرات شما عزیزان هست. اما مهمانان عالی قدری که افتخار دادن امشب در برنامه ما حضور دارن، به شکل حضوری در استودیو حاضر شدن، جناب آقای دکتر رضا روستا آزاد از مدرسین محترم دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و جناب دکتر شهاب اقبال از کارشناسان مسائل سیاسی و از مدرسین دانشگاه. هر دو بزرگوار خیلی خوش آمدید. آقای روستا آزاد از شما شروع می‌کنیم. فتح باب سخن داشته باشید با شنوندگان تا انشاءالله وارد بحث بشیم.
معید باشید. بنده مناسبت 13 آبان که همطور که در تلیعه بحث اومد روز بزرگی است و اتفاقات بزرگی هم در اون افتاده رو در واقع بزرگ می‌دارم برای همین مخاطبین محترم برنامه حضرت عالی و مهمان محترم برنامه‌تون و امیدوارم که در لابلای بحثی که امروز خواهیم داشت بیشتر ابعاد این واقعه روشن بشه.
انشالله. خیلی سپاسگزارم آقای دکتر اقبال، شما هم خیلی خوش آمدید، زحمت کشیدید در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم برنامه و همه شنونده های عزیز. خیلی خوشحال و خرسندم که خدمتتون هستم. امیدوارم که بحث خوبی رو ارائه بدیم امروز
انشالله. اما مهمانان دیگری هم به صورت تلفنی با ما در خلال برنامه همراه خواهد شد که انشالله سر زمان خودش انشالله معرفی خواهم کرد محضرتون. اما گفتگو رو با جناب آقای دکتر روستا آزاد آغاز میکنم. آقای دکتر بفرمایید، برای اینکه قدری تقریبی به ذهن اتفاق بیفته برای شروع صحبت، اصولا این گفتمان مرگ بر آمریکا از کجا شروع شد؟ این خویه استکباری آمریکا کجا خودش رو نشان داد که به دستور معمار حکیم انقلاب اسلامی حضرت امام این شعار در تلیعه انقلاب اسلامی به عنوان شعار استراتژیک کشور ما مطرح شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خیلی مهم و قابل توجهی رو مطرح کردین جناب آقای مهندس فرج
بهزادی.
عذر میخوام. و ببینید، من تقریبا 60 سال سنمه و توی 60 سال گذشته فراز و نشیب های زیادی رو در عرصه سپر سیاسی کشور و جهان دیدم. یادم میاد سالهای کودکی، نوجوانی و جوانی رو که در اون سالها واقعا اسطوره‌ای به نام آمریکا در جهان حاکم بود. یعنی انقدر این کلام و این کشور بزرگ تو ذهنها خودشون نشون میداد که کسی حتی تصور نمیکرد که این اسطوره بزرگ میتونه دچار نقص‌هایی بشه و افول بکنه.
بله.
و در همه سالها من یادمه که اصلا حالا اطرافیان فقط کسی مخیلش هم عبور میکرد که راجب آمریکا تا حرف بزنه. نوچه آمریکا که خب اعلیحضرت بود و رژیم شاهنشاهی به تبع اولا، یعنی راجب شاه هم کسی نمیتونست حرف بزنه، به نحوی که امام وقتی که در قم اون سخنرانی معروفشون داشتن که راجب شاه صحبت کردن، راجب رژیم صحبت کردن، راجب اسرائیل صحبت کردن، یهو همه تاریکی ها انگار پاره شد که این سید در چی میگه. همون موقع بسیار سخت بود کسی تحلیل بکنه که دنیا در چه وضعیه، آمریکا در پوزیشنش چی هستش و چه نقشی داره در این تمدن نوینی که در دنیا حاکم شده و آیا این تمدن و این نظم جهانی به کدوم سمت سو داره میره. و به واسطه همین هم هستش که خب کسی صحبت راجع میده صحبت اینه میکرد. گذشت و به زمان رسیدیم که واقعا امام پرده رو زد کنار و تاریکی ها رو روشن کرد و مردم در واقع آروم آروم فهمیدن که بابا در دنیا یک نظمی حاکمی که این نظم عادلانه نیست و ظلم نهفته سنگینی درش هست و این ظلم نهادینه شده در قالب تئوری‌ها، قوانین، مقررات، ارتباطات، واقعا داره دنیا رو از بین میبره. کسی اون موقع نمیدونست که واقعا استکباری به نام آمریکا چنان چنبر زده و دنیا رو اداره میکنه که حتی اروپا هم تحت تاثیر این تسلط در واقع نمیتونه کار بکنه. من به چیز کودکی خودم اون موقع در واقع یادمه که مثلا یه چیزی که یادم هست این پروژه پالایشگاه تبریز رو اون موقع یادم 13 سالم بیشتر نبود و اینو ایمان آقاسه بنامه شاه گذاشت، رژیم شاه، و در این قضیه ایتالیایی برنده شدن و همون موقع من یادمه که ایتالیایی اون موقع امریکایی اعتراض کردن که ما باید برنده مناقصه باشیم و یادمه که خب رو حساب قوانین و مقرراتی که همون موقع گذاشته بودن در جهان حاکم بود، تیم مهندسی ایتالیا که آمد رفتش ما تهران و با هواپیما و با هلیکوپتر بلند شد که بره در تبریز در واقع کار مقدماتی انجام بده، در خود آسمان منفجر شد و این تیم کلن از بین رفتن. من اون موقع اخبارش رو جست گرخته این برابر دیدم حتی امریکا و اون خوی خسرت استکباری که داره به یک کشور اروپایی مثل ایتالیا هم رحم نمی کنه. بارها و بارها من یادم حدود شاید 15 سال پیش بود ایتالیا رفتم در رابطه با یه کاری و جالبه که خود ایتالیایی ها تو اون قضیه می گفتم موقع جنگ ایران و عراق بود، اون موقع ایتالیایی خود در دلش با من باز شد گفتش که شما چرا با عراق با هم کلاویز میشین؟ اگر راست میگیم بریم به آمریکا کلاویز بشین. دیدم که حتی اروپایی ها نسبت به آمریکایی ها این موضوع رو دارن. حتی همین اخیرم که در واقع صحبت بود برای احیای دوباره اقتصاد و دنیا در واقع چه اوباما باشه چه ترامپ باشه میگفت آمریکا فرست، آمریکا اول بعد اروپا، یعنی همه ظرفیت های کاری اینها باید بیان در امریکا سرمایه گذاری کنن، امریکا در واقع رشد بکنه و بقیه به قول اون طوری که میگفتن امریکا یه گاو شیردهه، اون موقع حتی اروپایی بیان از قبل سازوکار و کسب و کار خوبی که در دنیا از امریکا در واقع میبینن استفاده ببرن. با توجه به این ملاحظات اینا یواش یواش شروع شد. به قول قرآن وقتی که برشت موسی میگه برو سراغ فرعون، میگه اذهب الی الفرعون انه تقا، به خصوص با فروپاشی شوروی که آمریکا دیگه چیه عرصه تاخت و تاز خالی دید و واقعا کرد آنچه که باید میکرد. و توی این قضیه توی این فضای تاریک که روشنایی در واقع لازم بود، امام خب با توجه به اینکه 13 آبان تبعید امام بود به ترکیه، لانه جاسوسی تصدیقی شد، حکومت شاه به دانشگاه تهران هم نکرد و خیلی خونریزی کرد، واقعا روز بزرگی است که هر کدوم به نوبه خودش یه ورقی از صحنه سیاسی دنیا رو در واقع عوض کرد که مردم آروم آروم ببینن بابا به این قضیه، به این چیزی که میگن نیست، به این زیبایی که می نیست، در پشت این ظاهر زیبا بسیار زشتی ها پلشتی ها نهفته است و باید قیام کنن برای که واقعا این امریکا رو که الان طغیان کرده رو در واقع سر جاش بنشونن که همین جرأت قیام رو هم امام داد. و از همون موقعی که لانه جاسوسی به خصوص تسخیر شد که منم در یه گوشه از قضیه بودم، این در واقع امام همونطور که به درستی گفتم بعد از انقلاب اول که زدن کنار شاه بود که استبداد داخلی بود، استبداد خارجی و جهانی و استکبار رو با قضیه لانه جاسوسی در واقع امام رقم زد که از اون بعد شروع شد به اون فرایندی که الان ما می‌بینیم که واقعا امریکا به چهل روزی افتاده و در حال سقوط و حتیزی که خودشون ترامپ حتی میگفتش که امریکا تا 3 سال دیگه وجود نخواهد داشت. حالا ما میگیم اسرائیل تا 25 سال دیگه وجود نداره، ترامپ گفت تا 3 سال دیگه، اینو اخیراً گفته تا 3 سال دیگه وجود نخواهد داشت. اینو در واقع این دستاورد اون حرکت.
بله، صحبت از 13 آبان 1358 شد و تسخیر لانه جاسوسی امریکا. گرامی می‌داریم یاد خاطره همه شهدای گرانقدری که در اون اتفاق حضور داشتن، به ویژه شهید محسن وزوایی عزیز رو که یاد خاطرشون همیشه در قلب مردم ایران هست. آقای دکتر اقبال، آقای دکتر روستا آزاد اشاره کردن به خوی استکباری امریکا و خب به هر حال عمل کردی که در طول این سالها نه تنها روبروی ایران بلکه روبروی همه ملت‌های آزاده جهان این اتفاق افتاده و خب انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ایران این حس رو در ملت‌های آزاده جهان ایجاد کرد که می‌شود روبروی یک همچین قدرت به ظاهر ابرقدرت ولی در باطن پوشالی ایستاد و فریاد عدالت خواهی سر داد. بفرمایید که اگر که بخوایم نگاه بکنیم به عقبه آمریکا، چرا این خوی استکباری در وجود اینها هست و این خوی استکباری باعث میشه که چه رفتارها و کنش‌های بین‌المللی رو از خودشون نشون بدن و همینطور که آقای دکتر روستا آزاد هم اشاره کردن، الان یک قاطبه‌ای در کشورهای دنیا نفرت عجیبی نسبت به سیاست‌های استکباری آمریکا درشون به وجود اومده. بفرمایید که این تنفر و این نفرت هم از کجا سرچشمه
میگیره؟ بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از صحبت های دکتر روستازاد. خب بنده چون سنم حقیقت قد نمیده به دوران انقلاب، بیشتر از فضا و منظر آکادمیک موضوع رو دنبال میکنم و خب چون مبتنی بر رشته خودم هم هستش، گزارهایی که توی قانون اساسی اومده بیشتر به اون مؤلف های اصلی اشاره میکنم. خب جمهوری اسلامی ایران یه روزی و برای گرامی داشت حمله به سفارت آمریکا توی تهران تحت عنوان تسخیر لانه جاسوسی در نظر گرفت که بهش روز مبارزه با استکبار جهانی میگن. به جرأت میشه گفت که همین در اصل ایجاد و گسترش شعار مرگ بر آمریکا یک تولید محتوا و یک ادبیات جدیدی نه تنها در نظام سیاسی ما بلکه در کل دنیا بود، به نحوی که خب خیلی از گروه‌های سیاسی مذهبی مثل انصار الله یمن و حزب الله لبنان و خدمت شما که عرض کنم حزب الله عراق هم با الهام گرفتن از همین انقلاب ما و همین شعار این شعار رو ترویج دادن، توسعه دادن. خب قبل از انقلاب که همچین شعاری بودش، اما به طریق اولا بعد از در زمان انقلاب سال 57 بود که خب خیلی عمومیت پیدا کرد و مردم در اصل این رو ترویج دادن. مقدمه قانون اساسی رو اگر خدمت شما که عرض بکنم ملاحظه بفرمایید، خب چون مبتنی بر گزاره‌ها و ادبیاتی که به سمع و نظر مرحوم امام رسیده، امام اشاره میکنن عمده ترین ویژگی انقلاب ما که باعث پیروزی ما و پیروزی انقلاب ما هست، اون مؤلفه مربوط به مکتبی بودن و خدمت شما عرض بکنم اسلامی بودن این انقلاب هستش و اشاره میکنن که خب ملت ایران بعد از گذر از نهضت ضد استبدادی مشروطه و نهضت ضد استعماری ملی شدن نفت به این تجربه گرانبها دست پیدا کرده و موفقیت ما عامل اصلیش همین مکتبی بودنه. یعنی ما نیومدیم جزیره یا فردی عمل بکنیم، ما اومدیم گروهی عمل کردیم، اومدیم دائرمدار بر همون رویه و طریقیتی که مرحوم امام تئوریزه کردن حرکت کردیم. لذا اینها همش مؤلفه‌هایی که دست به دست هم میده و باعث میشه که یک انقلاب شکل بگیره و اشاره میکنن به اون موازینی که باعث شد که مردم واقعا یه خونشون به جوش بیاد و مبتنی بر همین رویه که حضرت امام تئوریزه کردن پیش برن. خب بند اون استکبار ستیزی که حضرت عالی فرمودید رو از دو منظر سعی میکنم که مؤلفه‌هاشو احصا بکنم و خدمتتون ارائه بکنم. خب از حیث آکادمیک و موضوع شناسی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، ما چند تا در اصل گزاره و کلید واژه رو میتونیم در نظر بگیریم که مبتنی بر اونها این در اصل شعار ترویج پیدا کرده و اون خوی استکبار ستیزی به نحوی مبتنی بر اینها شکل گرفته. خب اولین مؤلف رفتار و برخورد منفعلانه مبتنی بر مطالبه گری و سهم خواهی که آمریکایی‌ها دارن. خب همونجوری که مستحضر هستید، دور بودن قاره آمریکا از جنگ جهانی باعث شد که خب اینها آسیب نبینن و توسعه پیدا بکنن و این توسعه باعث شد که خب خیلی سریع تو همین 250-300 سال به حد اعلای توسعه یافتگی دست پیدا بکنن، اما اون رفتار و برخوردی که خودشون منفعلانه مبتنی بر مطالبه گری و سهم‌خواهی از کل کشورهای دنیا دارن، یعنی چون کشورهایی که عملا روبروشون هستن و مثل جمهوری اسلامی ایران که خب موازینش واقعا قاطعانه عنوان میکنه، و چون کشورهایی که حالا ظاهرا با آمریکا همراستا و همسو هستن مثل انگلیس و فرانسه، اما خب میبینید الان انگلیس از اتحادیه اروپا خارج شده و آمریکا چه موضعی نسبت به اون گرفته. لذا گزاره اول میشه همون رفتار و برخوردهای منفعلانه مبتنی بر مطالبه‌گری و سهم‌خواهی که امریکایی‌ها فکر میکنن که حقشون هست که نسبت به در از این پیشرفتی که کردن از تمام کشورهای دنیا به نحوی مطالبه‌گری و سهم‌خواهی بکنن و کار خودشون رو پیش ببرن. مؤلفه دوم عوام فریبی و ظاهرسازی هستش که خب این کلید واژه مثل عوام فریبی و ظاهرسازی، یعنی یه شو و یه کارناوال تبلیغاتی آمریکا راه میندازه، از دموکراسی صحبت میکنه، از حقوق ملت صحبت میکنه، از حق رأی، از مساوات، برابری، عدالت، دادخواهی، همه این مؤلفه ها رو کنار هم دیگه میچینه، اما عالم عمل با عالم نظر کاملا متفاوت هستش. یعنی توی ظاهر اینها رعایت میشه، اما جایی که در از حقوق آمریکایی‌ها، حقوق سیاسیونشون خدمت شما که از اون خدشه دار بشه، سعی میکنن با لطایف الحیل مختلفی هم که شده اون کفه ترازو به نفع خودشون سنگین تر کنن. لذا عوام فریبی و ظاهرسازی یکی دیگه از اون گزاره ها هست. گزاره سوم ایجاد وابستگی هستش که اگر ملاحظه بفرمایید خب استکبار ستیزی آمریکا مبتنی بر اینه که اونا بقیه کشورها رو به خودشون وابسته میکنن، بلخص کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته رو، و به هر وسیله‌ای سعی میکنن متوسل بشن، حالا ظاهرا ابزار دیپلماسی، اما خب پشت صحنه همه میدونن که با سیاست خاصی که خودشون دارن سعی میکنن کشورهای مختلف رو خلع سلاح بکنن و اونها رو به نحوی به خودشون وابسته بکنن که به نون شبشون هم محتاج باشن. حالا هر کشوری به یک نحوی توی برهه‌ای از زمان ممکنه به بعضی از کالاهای وارداتی مالیات ببندن و اون کالاها رو به بعضی از کشورها ارسال نکنن، تو بعضی از کشورهای دیگه هم ممکنه که قحطی ایجاد بکنن و مردم رو واقعا محتاج نشون بدن. گزاره بعدی که میشه بهش اشاره کرد اون موضوع خود برتربینیه. خب عقبه‌ای واقعا نداره، یعنی 250-300 سال برای آمریکا واقعا قابل مقایسه با کشورهای اصل و نسبدار و اصیلی مثل ما نیست، اما خب توی این 300 سال انقدر تونستن اون تکنولوژی رو پیشرفت بدن که اون مؤلفه‌های مرتبط با خود برتربینی رو تو خودشون به طریق حد اکثری به نحو حد اکثری توسعه دادن و فکر میکنن که فقط اونا هستن که میتونن برای جامعه جهانی تصمیم بگیرن. لذا این خوی استکبار ستیزی از همون ابتدا انگار در خون و وجودشون بوده و مبتنی بر این به بقیه نگاه کن، یک نگاه کاملا مطالبه گرانه، یک نگاه از موضع بالا به پایین، و معتقد هستن که دنیا رو اونها پیشرفت دادن. اما خب این که دنیا واقعا از امریکایی‌ها متنفر هست با توجه به این که اون احترامی که مردم دوست دارن نسبت به قوانین داخلی خودشون و حفظ حریم به اصطلاح مرزی کشورها رعایت بشه رو به راحتی از بین میبرن، توی نظام بین الملل به راحتی قطعنامه‌های مختلف رو وتو میکنن، توجه صرف فقط به منافع خاص خودشون دارن نه طرفین دیگه، یعنی حاضرن برای رسیدن به منفعت خودشون هر کاری بکنن و منافع طرفی که حتی روی میز کنارشون نشسته، سر یه میز نشسته رو از بین ببرن. معادلات اقتصادی و سیاسی جهان رو سعی میکنن از بین ببرن، چرا که دوست ندارن هیچ ثباتی تو هیچ جای دنیا حاکم باشه، فقط دوست دارن ثبات تو خود آمریکا باشه. ایجاد انحصار توی تولید و صادرات و کالا و خدمات یکی دیگه از اون گزاره ها هستش که خب سعی میکنن یک انحصار ایجاد بکنن و مردم رو محتاج‌تر جلوه بدن، و دخالت های بیجا و بیشماری که تو امورات داخلی کشورها میکنن و اون حریم داخلی کشورها رو نقض میکنن. خب این مؤلفه هایی که بعضیاش رو واقعا ما میتونیم ببینیم، یعنی مبتنی بر همون خوی استکباری که آمریکا داره، بعضیاش واقعا ظاهریه، بعضیاش هم باید زمان بگذره که مردم در اصل به این مهم و این مؤلفه ها دست پیدا بکنن و براشون واقعا ثابت بشه که آمریکایی‌ها قابل اعتماد نیستن. مرحوم امام هم بارها فرمودن که این تازه اول راهه، این انقلاب ما تازه اول راهه و آمریکایی‌ها به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست.